خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بنده هم ابتداعا تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به خدمت مولا و مقتدا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا و شما شرکت کنندگان عزیز، و همچنین تشکر میکنم از دوستان عزیز در پژوهشکده الهیات و خانواده که پیگیر برگزاری چنین جلساتی هستند و این جلسه هم هماهنگ شده که بنده در خدمت شما عزیزان باشم. خب عرض کنم خدمتتون که موضوع خانواده و کارکردهای اون از موضوعات بسیار مهمی است که هم از دیدگاه فقهی و هم از ابعاد دیگه قابل بحث و بررسی هست. همه ما میدونیم که خانواده به عنوان مهمترین رکن شکلگیری یک نظام اجتماعی سالم مطرح هست و همطور که در جوامع حتی غیر دینی هم به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده میشه، طبعا از دیدگاه ادیان الهی و به خصوص از دیدگاه اسلام هم مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است دیگه. ما روایات فراوانی داریم که هیچ بنایی در واقع بنیانگذاری نشده که بهتر و در واقع ارزشمندتر از بنای خانواده باشه. همطور که در نقطه مقابلش هم داریم که در واقع در خصوص اونجایی که این بنا در واقع فرو می‌ریزه روایات فراوانی داریم که در واقع اون رو گفته است که طلاق به عنوان یکی از عوامل فروپاشی نظام خانواده وقتی اتفاق می‌افته عرش الهی می‌لرزه، و خود همین عبارت کفایت می‌کنه برای اینکه ما ببینیم واقعاً اهمیت نظام خانواده چی هست و چگونه است. خب مهمترین یا یکی از مهمترین کارکردهای نظام خانواده طبعا فرزند آوری و تربیت فرزندان شایسته و صالح برای تحویل دادن به جامعه است، و اگر خانواده به درستی شکل بگیره و بر اساس آموزه‌های دینی و موازین اسلامی که برای تشکیل خانواده در نظر گرفته شده اگر خانواده شکل بگیره، طبعا این خانواده یک خانواده کارآمدی خواهد بود و در واقع کارکردهای اصلی خودش رو به خوبی انجام خواهد داد. یکی از مهمترین این کارکردها طبعا فرزند آوری و تربیت فرزند هست، و من به سهم خودم فکر میکنم که بزرگترین چالشی که ما در این حوزه باش روبرو هستیم، حالا چالش هایی که در خصوص تشکیل خانواده وجود داره، بالا رفتن سن ازدواج و خیلی مسائل دیگه رو من نمیخوام واردش بشم، در خصوص این کارکرد خانواده که بحث تربیت فرزند آوری و خصوص تربیت فرزند که حالا موضوع بحث امروز ما هست، من اگر بخوام بگم که مهمترین چالشی که در این عرصه ما داریم چی هست، باید عرض بکنم که عدم آگاهی و عدم آموزش در خصوص این موضوع هست. خب جوانهایی که خانواده تشکیل میدن و نظام خانواده رو بنیانگذاری میکنن و شکل میدن، متاسفانه هیچ سازوکار شناخته شده و مشخصی برای آموزش والدین در خصوص فرزند آوری و به خصوص تربیت فرزند ما نداریم. دقت میفرمایید، یعنی واقعا این موضوع که جزء مهمترین موضوعات نظام خانواده است و نیاز به آموزش واقعا داره، چون نظام تعلیم و تربیت و آموزش خب یک نظام بسیار پیچیده‌ای هست، پر رمز و رازی هست، به خصوص در نظام خانواده و نسبت به فرزندان و کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار، و این نیاز به آموزش داره. یعنی اینطور نیست که بگیم که والدین به طور طبیعی خودشون میدونن که چگونه فرزندشون رو تربیت بکنن، که چگونه نظام خانواده رو استمرار ببخشن و در واقع به مسئولیت‌ها و وظایف خودشون عمل بکنن. این حتما نیاز به آموزش داره، و ما در این قسمت واقعا یکی از چالش‌های اصلیمون عدم وجود سازوکارها و بلکه الزاماتی برای آموزش در این حوزه است که والدین واقعا بدانن که چه وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال فرزندانشون دارن و چگونه باید این وظایف و مسئولیت‌ها رو انجام بدن. خب طبیعتاً یکی از چالش‌هایی که در نظام خانواده به وجود میاد از همین ناحیه است یعنی عدم آگاهی و اطلاع والدین از وظایف و مسئولیت‌های خودشون و چگونگی اجرای این وظایف و مسئولیت‌ها باعث میشه که مشکلاتی در فرایند تعلیم و تربیت برای فرزندان به وجود بیاد. و بعد این چالش‌ها کلته یکیش از این ناحیه، از عوامل دیگری هم طبعا وجود داره که باز شاید اون عوامل هم به نوعی به خود والدین برمیگرده. یعنی اگر ما در خانواده با از هم گسیختگی نظام خانواده مواجه میشیم، بحث طلاق اگر به وجود میاد، طلاق عاطفی اگر به وجود میاد و همه این مشکلاتی که در نظام خانواده ایجاد میشه که در واقع همش هم بر سر فرزندان در واقع خراب میشه و آسیب جدی و اساسی علاوه بر خود والدین به فرزندان اونها وارد میشه، همه اینها ناشی از در واقع عدم آگاهی و شناخت والدین نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خودشون و چگونگی انجام اونها هست. علی ای حال وقتی که این مشکلات و از همگسیختگی‌ها در نظام خانواده به وجود میاد، ما با فرزندانی مواجه میشیم که این فرزندان نیازمند به حمایت هستند. یعنی یه سری مشکلات و آسیب‌هایی برای فرزندان به وجود میاد. همطور که عرض کردم در واقع قربانیان اصلی و واقعی از همگسیختگی نظام خانواده در واقع فرزندانی هستند که در اون خانواده به وجود آمدن و محروم میشن از در واقع داشتن والدین کارآمد و توانمندی که مسئولیت تربیت اونها رو به عهده داشته باشن. اینجاست که طبعا ما با کودکانی مواجه میشیم که اینها در معرض آسیب هستند یا دچار آسیب‌های جدی شدن. و طبعا نظام حقوقی به عنوان شاید من عرض کنم آخرین سنگر و آخرین خاکریزی هست که در این عرصه در واقع شکل میگیره و به وجود میاد. یعنی ما قبل از اون در عرصه پیشگیری از به وجود آمدن این ناهنجاری ها در نظام خانواده و آسیب هایی که متوجه فرزندان هست، خیلی مراحل دیگری رو داریم که نهادهای دیگری رو داریم که باید به مسئولیت ها و وظایف خودشون عمل بکنن که این شرایط به وجود نیاد. و طبعا وقتی اون مسئولیت ها به خوبی انجام نمیشه و اون نهادها وظایف خودشون رو به درستی انجام نمیدن، اون وقت حقوق باید وارد میدان بشه. یعنی ما ناچار میشیم که بریم به سمت راهکارهای قانونی و حقوقی برای حمایت. بعدم میدونید دیگه راهکارهای حقوقی هم متاسفانه بیشتر راهکارهای پسینی هستن. یعنی راهکارهایی هستن که بعد از اینکه یک کودک یا یک نوجوان یا یک جوان دچار مشکل شد در واقع میان وارد میدان میشن، در حالی که ما نیاز به نهادها و راهکارهای پیشینی داریم که قبل از اینکه اطفال و نوجوانان دچار چنین وضعیت‌های ناهنجاری بشوند، ما از وقوع چنین ناهنجاری‌هایی در نظام خانواده و برای اطفال و نوجوانان در واقع جلوگیری کنیم. که اینها خب طبعا ضعف‌هایی که در این مقطع وجود داره، یعنی در عرصه پیشگیری، منجر به این میشه که این ناهنجاری‌ها به وجود بیاد و اون وقت ما باید بریم سراغ راهکارهای قانونی و حقوقی برای حل این معضلات وقتی که معضلات به وجود آمده. حالا چقدر این راهکارهای قانونی بتونه مؤثر واقع بشه واقعا جای سوال و جای تأمل هست. همونطور که ما در کل نظام خانواده معتقدیم که راهکارهای حقوقی به عنوان آخرین راهکارهای حفظ نظام خانواده و استمرار و کارآمدی اون باید مورد استفاده قرار بگیره، در حوزه اطفال و نوجوانان هم طبعا همین وضعیت وجود داره. یعنی ابتداعاً بایستی که اون در واقع نهادهایی که قبل از نهاد حقوق و قانون باید به وظایف و مسئولیت‌هاشون عمل بکنن، اونها وظایفشون رو به درستی انجام بدن که چنین وضعیت‌هایی به وجود نیاد. طبعاً ما بعد از اینکه با کودکان و نوجوانانی مواجه میشیم که دچار آسیب‌های جدیه در واقع در حوزه نظام خانواده میشن یا در حوزه مسائل اجتماعی، اینجاست که قانونی مثل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پا به عرصه وجود میگذاره. که البته این قانون خب قبلا هم ما تو این قانون در این زمینه داشتیم که خیلی قبلا من جلسه راجع به اون قانون داشتم که خب خیلی قانون مختصر و ناقصی بوده، ولی خوشبختانه در سال 99 یه قانون خیلی جامع و کاملی رو ما در عرصه حمایت از این افرادی که آسیب دیده هستن یا در معرض آسیب‌های جدی هستن رو داریم که آمده و به تمام ابعاد مسئله توجه کرده. من فکر می‌کنم قانون بسیار جامعی هست این قانون، اگر به درستی اجرا بشه و سازوکارهای اجرایش هم به درستی فراهم بشه، میتوانه در واقع کمک بکنه به اطفالی که دچار شرایط بحرانی و آسیب‌های اجتماعی شدند. خدمت شما عرض کنم که من در ارتباط با این قانون، خب چون موضوع بحث اینه که حالا خانواده در این عرصه چه نقش‌هایی میتونه داشته باشه در این قانون، چه مسئولیت‌هایی برای خانواده در این قانون پیش‌بینی شده. علل قاعده ببینید، ما وقتی که اطفالی داریم که حالا اینجا میبینیم اون موقعیت‌های مخاطره آمیزی که برای اطفال به وجود میاد، طبعاً وقتی اطفال و نوجوانان به چنین آسیب‌هایی مبتلا میشن، این معناش این است که خانواده به درستی مسئولیت‌ها و وظایف خودش رو عمل نکرده، و یا اینکه خانواده حالا دچار آسیب‌هایی بوده که نتونسته به این وظایف به درستی عمل کنه، لذا اطفال و نوجوانانی که از این خانواده‌ها در واقع وارد نظام اجتماعی و ما و جامعه میشن، دچار آسیب‌هایی هستن که اون وقت نظام حقوقی میاد در واقع به سمت اینها، و طبعاً به جای اینکه دیگه خود خانواده بخواد نقش ایفا بکنه، ما میریم سراغ یک نهادهای جایگزین. لذا در جای این قانون ما میبینیم که نهادهایی پیشنهاد شدن به عنوان نهادهای جایگزین که بیان و به جای خانواده بتوانن نقش و مسئولیت‌های خودشون رو برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و احیانا اصلاح این اطفال و نوجوانان و بهبود شرایط اونها اقدامات لازم رو انجام بدن. خب من در ارتباط با این قانون نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید این قانون در فصل اولش که کلیات هست، اولا یه سری اصطلاحاتی رو خب اینجا بهش توجه کرده که بد نیست ما این اصطلاحات رو بدونیم. حالا طفل رو مشخص کرده که فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشه، نوجوان رو به عنوان فردی که زیر 18 سال کامل شمسی باشه که حالا به بلوغ هم ممکن رسیده باشه. تفاوتی هم دیگه بین دختر و پسر در این جهت وجود نداره. خب یه سری مشکلاتی که و در واقع اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته اینجا گفته شده که من خیلی فقط به تیترش اشاره میکنم، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، یا به تعبیر این رو گفته کوتاهی در انجام تکالیف از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان، یا وظایف مربوط به حضانت و به ولایت، بیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان، حالا توسط والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن هست. یعنی این سهل‌انگاری که ما یکی از مشکلاتی که داریم، خانواده‌های سهل‌انگار که در انجام وظایف و مسئولیت هایی که در نظام خانواده دارن عرض کردم کوتاهی میکنن. حالا این کوتاهی یا آمدانه است یا واقعا ناشی از ناآگاهی، یا ناشی از ناآگاهی ممکنه باشه که عمدتا ناشی از ناآگاهی و عدم آموزش لازم هست. وضعیت دیگه که هست بحث سوء رفتاره، که در واقع گاهی این سوء رفتار حالا هم میتونه توسط خانواده و والدین باشه یا توسط هر فرد دیگر، فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی طفل و نوجوان رو در معرض خطر و آسیب قرار بده، مثل ضرب و جرح و حبس و عرض کنم که مسائلی مثل این موارد، محبوس کردن کودک در یه جای، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف، و یا خودداری از کمک به او. خب این رو مجموع اینها رو ما میگیم سوء رفتار، که این سوء رفتار میتونه از طرف والدین باشه یا هر کسی که مسئولیت نگهداری کودک رو به عهده داره. متا در این بند یه نکته آمده که به نظرم حالا یه مقدار در موردش اگر بحث بکنیم و دوستان شرکت کننده نظرتشون بفرمایند خیلی استفاده می‌کنیم. مخصوصا من میبینم که خانم دکتر قاطعی‌زاده که استاد این بحث ها هستن هم در جلسه حضور دارن، انشالله حتما از نظرات ایشون استفاده خواهیم کرد و جا داره که انشالله در جای جای این جلسه و این بحث بتونیم نظرات ایشون رو هم داشته باشیم. یه نکته که در اینجا آمده در خصوص همین سوء رفتار، یه مورد رو استثناء کرده این بنده ته و اون اینه که این سوء رفتار میگه در صورت این سوء رفتار محسوب میشه که در جنبه تأدیبی نداشته باشد. دقت میفرمایید، یعنی انگار مثلا این رفتارها، خب میدونید که سوء رفتاری که اینجا تعریف شده خیلی گسترده است، فعل یا ترک فعلی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی، اجتماعی طفل و اینها رو در معرض آسیب قرار بده، مثل ضرب و جر، هم محبوس کردن طفل یا نوجوان، حتی سوء استفاده جنسی که دیگه خیلی آشکاره در این که یک سوء رفتار، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان رو میگه اینها سوء رفتار، منتها اینجا گفته در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشه. خب مگه میتونه این رفتارها اصلا جنبه تأدیبی داشته باشه؟ این به نظر میاد که یک اشتباه خیلی فاحشی از طرف قانونگذار در اینجا اتفاق افتاده که در تعریف این واژه میگه این سوء رفتار، این رفتارها در صورتی سوء رفتار محسوب میشود که جنبه تأدیبی نداشته باشه، که ما معتقدیم واقعا، حالا خانم دکتر هم ان‌شاءالله نظرشون رو میفرمان استفاده میکنیم، ما معتقدیم که این گونه رفتارها اصلا نمیتونه اثر تأدیبی داشته باشه و اینا اصلا روش تعلیم و تربیت کودک، مخصوصا کودکان و نوجوانان و جوانان، اصلا با این روش ها و این سوء رفتارها نه تنها هیچ تربیتی اتفاق نمیفته بلکه خلاف اون ممکنه اتفاق بیفته. یعنی واقعا با رفتارهای، با سوء رفتاری که از طرف والدین یا سرپرستان و غیره نسبت به اطفال انجام میشه، خب اینها بیشتر در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. من خواهش میکنم خانم دکتر اگر امکانش هست نظرشون رو در خصوص این نکته‌ای که در این بند اومده ما نظر ایشون رو داشته باشیم. خانم دکتر فاتحی زاده در خدمت شما هستیم. خانم دکتر فاتحی زاده اگر صدای بنده رو دارید لطفاً بفرمایید ما از نظر جناب عالی استفاده بکنیم در این بحث. خب شاید خانم دکتر تا به ما بپیوندن من بحث رو ادامه میدم تا انشالله بتونیم در یک مقطعی دیگه از نظرشون استفاده. خب بعد مسائل دیگه مثل بهره کشی اقتصادی رو مطرح کرده، معامله و خرید و فروش و اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار بده، که خب این یک نوع وضعیتی خیلی مخاطره آمیزی برای کودک و نوجوان. فحشا، هر گونه بکارگیری یا وادار کردن طفل و نوجوان به تمایز جنسی برای خود یا دیگری، و اصطلاح مبتذل که به محتواها و تصویرهایی که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشن اشاره داره، مستهجن رو هم معنی کرده و در واقع این اصطلاحاتی است که در اینجا به کار گرفته شده است. خب هرزه‌نگاری رو معنا کرده که خب دیگه نیازی به توضیحش نیست، خطر شدید و قریب الوقوع و اینها. حالا من اینها موقعیت هایی است که ممکنه در واقع برای کودک وجود بیاد، اما بیشتر ما بحثمون راجع به ماده 3 این قانون هست که اشاره میکنه که موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان رو در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار بده، وضعیت های مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشه. در واقع وضعیت‌های مخاطره آمیزی که میطلبه که ما یک مداخله قانونی از اطفال و نوجوانان داشته باشیم، این موارد رو میبینیم که در اینجا مطرح کرده و بهش اشاره کرده است. خب خانم دکتر فاتحی زاده اگر صدای بنده رو دارید خوشحال میشیم که نظر جناب عالی رو هم در این بحث ها داشته باشیم و حیفه که شما در جلسه تشریف داشته باشید و ما از حضور شما استفاده نکنیم. خب مواردی که در ماده 3 بهش اشاره شده به عنوان وضعیت های مخاطره آمیز که مستلزم مداخله حقوقی و حمایت قانونی هست رو اینجا در این قانون بهش اشاره کرد. اولا بحث بی سرپرستی یا بد سرپرستی، به نوعی هر دوی اینها در اینجا مورد توجه قرار گرفته. خب ممکنه گاهی وقتا طرف اونجا بی سرپرست باشه به خاطر حوادثی که ممکنه اتفاق بیفته، و یا بی توجهی و سهلنگاری که بالا تعریف کردی، یعنی در واقع فرد ممکنه خانواده و والدینی داشته باشه اما والدین نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خودشون بی توجه و سهلنگار هستن در انجام وظایف قانونی و شرعی که نسبت به اطفال دارن. از طرف هر شخصی که مکلفه، خب در درجه اول این والدین هستن که مکلفه به انجام این وظایف هستن که ممکنه در این جهت بی توجهی و سهلنگاری. عرض کردم این که والدین نسبت به فرزندانشون به صورت عامدانه مرتکب این رفتارها بشوند، خب این خیلی شاید مواردش اندک، اکثر موارد به خاطر ناآگاهی و بی توجهی و سهلنگاری والدین در این امور هست که باید بهش توجه بشه. بله متشکرم خانم فاطمه. من فکرم که خانم دکتر هستن که از همکاران ما در دانشکده هستن، گفتن اگر ایشون در جلسه هستن از محضرشون استفاده بکنید. شما هم خانم فاطمه زاده اگر و همه شرکت کنندگان هر کدام اگر نکته ای دارن که بخوان در بحث صحبت بکنن حتما از محضرشون استفاده خواهیم کرد. میتونن هم به صورت صوت و هم به صورت عرض کنم که مکتوب موارد رو بفرمایند. خب مورد دوم، ابتلای هر یک از والدین، اولیا و سرپرستان به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی و شخصیتی یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی. خب این یکی از شرایط ناهنجاری است که در نظام خانواده ممکنه به وجود بیاد. حالا بیماری یا اختلال‌های رفتاری و روانی، خب ممکنه به هر حال یا شخصیتی برای والدین یا اولیا ممکنه پیش بیاد، یا بیماری های جسمی. این هم خب میطلبه، چون کودکی که در چنین خانواده‌ای داره زندگی میکنه طبعا شرایطش دیگه یک شرایط عادی نخواهد بود و نیاز به مداخلات مبتنی بر حمایت داره. یعنی حتما این افرادی که در چنین محیطی دارن زندگی میکنن اگر حمایت های لازم ازشون نشه دچار در واقع یک سری آسیب های جدی خواهند شد. زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرست قانونی، خب طبعا هر کدامشون در واقع یا هر دو یا هر یک که زندانی بشن خب شرایط سختی برای کودک ایجاد خواهد کرد که این کودک میطلبه که ما ازش حمایت‌هایی رو داشته باشیم. ابتلاء والدین، اولیا و سرپرستان به اعتیادهای زیان‌آوری مثل مواد مخدر و روانگردان‌ها یا قمار که خب اونم یک رفتار ناهنجار محسوب میشه، و همچنین سوء رفتارها و در واقع مشکلات دیگری که والدین ممکن داشته باشن مثل قوادی یا دائر کردن یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط والدین، اولیا و سرپرستان، و یا اشتهار اونها به فساد اخلاق و فحشا، خب طبعا کودکی که والدینش در چنین شرایطی قرار دارن حتما نیاز به حمایت داره و والدین قطعا دیگه نمیتونن وظایف خودشون رو به درستی در این عرصه انجام بدن، خودشون دچار آسیب‌های جدی هستن. موضوع بعدی، خشومت مستمر والدین، اولیا و سرپرستان و سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر. و این جالبه که خشونت نه نسبت به فرزند، حتی نسبت به یکدیگر هم اگر والدین دائما درگیر رفتارهای خشونت آمیز باشن، مثلا حالا ضرب و جرح و نمیدونم رفتارهایی که حالا خشونت ها میدونید دیگه، انواع و اقسام خشونت ها رو ما داریم، پس خشونت کلامی، گاهی وقتا خشونت ممکنه خشونت کلامی باشه، دقت میفرمایید، یا خشونت رفتاری باشه، همه اینها خدمت شما عرض کنم که میتواند مشکلاتی رو به وجود بیاره. موضوع بعدی، عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل، خب اینم میتونه برای کودک یک مشکل رو از جهت عدم امکانش داشتن یک هویت مشخص میتونه مشکلاتی رو برای طفل ایجاد بکنه که حتی در مواردی ممکنه این جرم هم محسوب بشه، یعنی که والدین و کسانی که مسئولیتان اقدام نکنن برای گرفتن اسناد سجلی و هویتی میتونه حتی یک رفتار مجرم. بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل، که حالا خواهیم دید که در این قانون حتی مجازات تعیین شده برای والدین و خانواده‌ای که در این زمینه مقصر باشه و مانع تحصیل طفل یا نوجوان بشه. خب کودکی که از تحصیل بازمانده است، حالا یا به خاطر کوتاهی و در واقع مشکلات خانواده براش ایجاد کرده یا به هر دلیل دیگری، کودکی که از تحصیل بازمونده این در معرض آسیب قرار داده. معمولا یکی از گروه هایی از اطفال و نوجوانان که در معرض آسیب های جدی هستن اونایی هستن که از تحصیل باز میمونن و طبعا اینها کم کم وارد بازار کار ممکنه بشن، کودکان کار بشن، کودکان خیابانی بشن و نهایتا مشکلاتی از این جهت پیدا کنن. لذا در این قانون وظایفی رو هم برای والدین و هم برای مثلا آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت پیش بینی کرده که باید این وظایف انجام بده. طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، حالا این البته گاهی طرد شدن هست، یعنی خانواده او رو طرد میکنه، یعنی خانواده در یه شرایطی هست که اصلا نمیتونه کودک رو نگه داره و در واقع حالا نه تنها به وظایف و مسئولیت‌های خودش عمل نمیکنه، بلکه نمیتونه حتی کودک رو نگه داره و او رو طرد میکنه از خودش. حالا به دلایل مختلفی اتفاق میکنه. کودکی که از خانواده خودش طرد شده و طبعا هیچ پناه دیگری نداره، خب این در معرض آسیب جدیه و نیاز به حمایت‌های قانونی داره. مورد بعدی، کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان و ابتلای او به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسیت. خب این وضعیت هم باز وضعیت مخاطره آمیزی برای کودکان و اطفال و نوجوانان که گاهی وقت خانواده واقعا توان این که بتونه این بچه‌ها رو نگهداری بکنه رو ممکنه نداشته باشن. دقت می‌کنی اینجاست که ممکنه اونها رو حالا از رها کنن، ترد کنن و یا ممکن حالا به لحاظ مالی امکاناتشون نداشته باشن یا ممکنه که تواناییشو به لحاظ دانش و آگاهی نداشته باشن که با یک کودک کم توان جسمی یا ذهنی یا کودکی که مبتلا به بیماری‌های خاصه چگونه باید باش برخورد کنن، ولی زمان ممکنه او رو رها کنن و دیگه وظایف و مسئولیت‌هاشون رو در ارتباط با او انجام ندهن. و مورد بعدی که یک موقعیت مخاطره آمیز محسوب میشه، نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان یا استفاده از آن در فعالیت‌های مجرمانه. اینکه خود این اطفال و نوجوانان مرتکب جرم بشن یا کسانی بیان از اونها در فعالیت‌های مجرمانه استفاده بکنن و همچنین وارد کردن این اطفال و نوجوان در فعالیت‌های مثل تکدیگری، قاچاق، اعتیاد آنها به مواد مخدر و روانگردان یا مشروبات الکلی. این هم باز وضعیت قطعاً مخاطره آمیزی برای اطفالی که می‌طلب مداخله دستگاه‌های مسئول رو و خدمت شما عرض کنم که حمایت‌های لازمی که باید در زمینه صورت بگیره. هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، کودکی که فاقد تابعیت باشه، اینم باز وضعیت مخاطره آمیزه. فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان و همچنین سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او. خب این موارد در واقع مواردی است که به عنوان وضعیت‌های مخاطره آمیز در این قانون بهش اشاره شده که شما اگه دقت بکنید در تمام این وضعیت‌های مخاطره آمیز به نوعی ما جای پای خانواده رو می‌بینیم، یعنی کودکانی که در واقع دچار چنین وضعیت‌هایی می‌شوند که وضعیت‌های مخاطره آمیزه و نیاز به مداخله حقوقی و قانونی و دستگاه‌های مسئول داره، این تمام به نظر میاد که برمیگرده به مشکلاتی که در نظام خانواده به لحاظ تعلیم و تربیت و شرایط مناسب برای نگهداری و حفاظت کودکان و نوجوانان وجود دارد. خب این طبعا برای اینکه این چنین وضعیت‌هایی به وجود نیاد، اولین نهادی که مسئولیت داره در واقع نهاد خانواده است. و تمام این مشکلات و موقعیت‌های مخاطره‌آمیز در صورتی به وجود میاد که در درجه اول خانواده به وظایف و مسئولیت‌های خودش عمل نمی‌کنه. همه این موارد خانم یزدان پناه. خانم یزدان پناه فرمان که چه مواردی هست برای فرزندان که پدر و مادر مسئول هستند. در همه این موارد پدر و مادر مسئولند. شما ببینید تمام این وضعیت‌های مخاطره آمیزی که الان ما مرور کردیم، خب این وضعیت‌های مخاطره آمیز در اصل چی وجود میاد؟ در اثر از همگسیختگی خانواده و عدم آگاهی یا ناتوانی والدین در انجام وظایف و مسئولیت های خودشونه. اگر غیر از این هست در درجه اول، البته قطعا جامعه هم مسئول، نظام اجتماعی، نظام تعلیم و تربیت، شرایط اقتصادی جامعه و خیلی دستگاه های دیگر ممکنه در به وجود آمدن این وضعیت های مخاطره‌آمیز مسئولیت داشته باشن، اما ما نمیتونیم مسئولیت اصلی نظام خانواده در به وجود آمدن این ناهنجاری ها رو نادیده بگیریم و قطعا خانواده اون عامل اصلی و اولین عامل به وجود آمدن این وضعیت ها هست. بله بله، اتفاقا خانم یزدان پناه، در این قانون یکی از تکالیفی که پیش بینی شده و ضمانت اجرا هم باش در نظر گرفته شده اینه که والدین بایستی که در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان آموزش ببینن. دقت می‌فرمایید. حالا می‌رسیم به اون ماده مربوطه که دادگاه حتی می‌تونه تعهد بگیره از والدین، والدینی که کوتاهی کردن در انجام وظایف و مسئولیت‌هاشون، حتی میشه از اونها تعهد گرفت که اینها باید برن آموزش ببینن در خصوص حقوق اطفال و نوجوان. اصلا مشکل اصلی ما در نظام خانواده چه در بعد تربیتی و چه در سایر ابعاد عدم آگاهی و عدم وجود در واقع سازوکارهای آموزشی هست، برای اینکه واقعا والدین آگاه بشن نسبت به اینکه چه وظایف و مسئولیت‌هایی نسبت به فرزندان خودشون دارن و چگونه باید در واقع اونها رو تربیت کنن. نظام تعلیم و تربیت یک نظام ساده‌ای نیست که ما به راحتی بتوانیم در واقع یک طفل رو به درستی تربیت بکنیم و شرایط مناسبی رو برای رشد معنوی و اخلاقی و حتی جسمانی او فراهم بکنیم. خب بله، خب خانم کیفی‌آبادی، ببینید کودکان کار یکی از محصولات و نتایج همین از همگسیختگی نظام خانواده و همچنین مشکلات اجتماعی که ما داریم. خب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان ممنوعه و یک وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب میشه. خب بنابراین باید دستگاه‌های مسئول در این عرصه مداخله کنند. البته این عرض کردم این قانون و مداخلاتی که بعد از این اتفاق میفته اینا یک مداخلات پسینیه، یعنی بعد از اینکه این مشکلات برای اطفال و نوجوانان پیش آمد این دستگاه ها وارد عمل میشن، در حالی که ما باید اقداماتمون اقدامات چی باشه؟ پیشینی باشه، یعنی مقدم پیشگیرانه که کودکان کار به وجود نیان. ولی خب وقتی به وجود آمدن طبعا یعنی که یعنی یا خانواده به وظایف و مسئولیت‌های خودش عمل نکرده یا تحت شرایط سخت اقتصادی ناچار شده کودک خودش رو به اصطلاح ازش بهره کشی اقتصادی بکنه، یا مشکلات نظام اجتماعی در واقع این شرایط رو رقم زده. بنابراین ببینید قرار نیست که با این قانون تمام مشکلاتی که ما در مورد اطفال و نوجوانان داریم حل بشه. این قانون داره وظایف دستگاه‌ها و در واقع نهادهای مختلف رو برای مقابله با این وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مشخص می‌کنه. حالا آیا واقعا این دستگاه‌ها به درستی به وظایف خودشون عمل می‌کنن، نمی‌کنن؟ این بحثی است که دیگه در عمل ما باید ببینیم چه اتفاقی می‌افته. بله درسته خانم، بعضیا نمی‌دونن فرزند، حالا می‌گیم که اطفال هم می‌تونن. البته حالا من اینو به طور کلی دارم عرض میکنم که نظام خانواده البته قبل از اون که یک نهاد حقوقی باشه باید یک نهاد اخلاقی و در واقع ارزشی باشه. ببینید حقوق و قانون، عرض کردم ابتدای جلسه، به عنوان آخرین سنگر رویارویی با این آسیب ها باید شناخته بشه، آخرین خاکریز، و الا قبل از اون بایستی خاکریزهای دیگری در خط مقدم وجود داشته باشند که از پدید آمدن این آسیب‌ها جلوگیری کنند. نباید کار به جایی برسه که برای حفظ نظام خانواده یا در واقع حقوق رعایت حقوق کودکان نیاز به این باشه که یک کودک بره شکایت بکنه در دادگاه از والدین خودش. معلومه وقتی کار به اینجا میرسه دیگه این خانواده اون خانواده ایدئال چیه؟ نیست. این خانواده‌ای است که دچار تلاطم و مشکلاتی هست و حالا ما می‌خوایم که با ابزارهای حقوقی این کشتی متلاطم رو چیکار کنیم؟ مهار بکنیم. ولی اونچه که لازمه که ما اصلا از متلاطم شدن این کشتی، یعنی این نظام خانواده با ابزارهای دیگری که غیر حقوقی هستن، باید ابتداعا جلوگیری کنیم. بله اگر کار به اونجا رسید، بله خب طبعا چاره دیگه نداریم که از ابزارهای حقوقی چیکار کنیم، استفاده کنیم. خب میفرمان خانم فاطمه زاده که در این مورد بهتر است که کسی از اقوام مداخله بکنه. ببینید بله اگر والدین خودشون توانایی مهار این آسیب ها رو ندارن و توانایی حل این مشکلات رو ندارن، خب طبیعیه که اگر اقوامی هستن که میتوان این کار رو بکنن، در درجه اول اونها هم خوبه که مداخله بکنن. ولی در این قانون مسئولیتی برای اقوام پیشبینی نشده. دقت میکنید بیشتر اینجا ما نهادهای حقوقی رو درگیر کردیم برای حل این معضلات و مشکلات و آسیب هایی که متوجه اطفال و نوجوانان میشه. ولی خب به صورت غیر رسمی، بله به صورت غیر رسمی مسلماً وقتی که یک خانواده دچار آسیب میشه و فرزندانشون در معرض خطر قرار میگیرن، خب وظیفه اخلاقی تمام بستگان و اقوام هست که اگر میتونن مداخله کنن برای حل بحران. منتها وظیفه قانونی ما نمیتونیم برای اونها در نظر بگیریم خانم مفاتی. وظیفه قانونی باید متوجه نهادهای قانونی باشه که در این عرصه دارای مسئولیت هست. که ببینید در اینجا در فصل دوم این قانون آمده و پیشبینی کرده یک دفتری رو تحت عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه، یعنی در خود قوه قضاییه در یک دفتری تشکیل میشه، عنوانش هم هست دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان. برای چی این دفتر ایجاد میشه؟ به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی و ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون. و همچنین واحدهایی از این دفتر میتونه در حوزه قضایی هر استان و تحت نظر رئیس کدام بوده. ببین داره یه تشکیلاتی رو پیش بینی می‌کنه. چون ببین ما وقتی قانون رو تصویب می‌کنیم و به امید خدا رها می‌کنیم، خب طبیعیه که این قانون اجرا نخواهد شد. دقت می‌کنید حتما باید سازوکارهای اجرایی برای اون قانون پیش بینی بشه. در این قانون آمده و یک تشکیلاتی رو پیش بینی کرده که در خود قوه قضاییه شکل میگیره و بعد در مراکز استان‌ها هم این تفاوت شکل میگیره، حتی در تمام حوزه‌های قضایی هم این میتونه به وجود بیاد. در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها هم تحت نظر دادستان شکل میگیره و به وجود میاد. خب حالا این نهاد چیکار باید بکنه؟ این در واقع دفاتر که برای اجرای این قانون به وجود میان چه وظایفی رو باید انجام بدن؟ اولین وظیفه مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع یا جلوگیری از بروز آسیب بیشتر بودن. خب طبعا اینجا البته پیشگیری رو مطرح میکنه که در صورتی که ما وضعیت‌های پیش جنایی رو بتونیم تشخیص بدیم، یعنی گزارش هایی برسه به این که اطفال و نوجوانانی در معرض خطر شدید هستن، یعنی هنوز خطر اونها رو فرا نگرفته، در معرض یا قریب الوقوع هست یک خطری برای اونها، خب این دفاتر میتونن مداخله بکنن، مداخله فوری میتونن انجام بدن برای اینکه پیشگیری بکنن از به وجود آمدن این وضعیت یا آسیب های بیشتری که ممکنه به وجود. دوم ارائه مشاوره و معاذتت حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اینهاست. خب میدونید که اطفالی که در معرض خطر یا به زهدیده هستن و یا حتی به زهکار، اینها نیاز به مشاوره و معاذتت حقوقی دارن. ببینید ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که اطفالی که به زهدیده یا به زهکار میشون، اگر شیوه و روش درستی برای برخورد با اونها در نظر گرفته نشه، این باعث میشه که این وضعیت آسیب و اون در واقع شرایط ناهنجار استمرار پیدا کنه و به اصطلاح میگیم تثبیت بشه. لذا که از مشاوره ها و معاذرت های حقوقی و حتی تشکیل پرونده شخصیت، که خب پرونده شخصیت یک اصطلاح جرم شناختی هست، باید پرونده شخصیت برای اونها تشکیل بشه. حالا چه اونایی که در معرض خطرن چه اونایی که به زهدیدن. در پرونده شخصیت معمولا خصوصیات و ویژگی‌های اطفال به لحاظ روحی روانی، خانوادگی، اقتصادی و شخصیتی کلاً منعکس میشه و به استناد پرونده شخصیت ما میتوانیم اون اقدامات حمایتی که لازم هست برای اطفال و نوجوانان رو انجام بدیم. کار دیگه ای که این دفاتر و این نهاد تشکیلات قضایی باید انجام بده، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا به ذهن‌دیده و یا معرفی اونها به بهزیستی و سایر نهادها. خب اینا یکی از کارهایی که باید انجام بدن اینه که به داد خانواده ها برسن. در واقع دقت میکنید، چون عرض کردم منشأ اصلی این آسیب ها خود نظام خانواده است و شرایط و از هم گسیختگی خود خانواده. بنابراین اینها باید بیان و شرایط مناسبی رو در نظام خانواده فراهم بکنن برای اطفالی که در معرض خطرن یا به ذهن‌دیده هستن، و اگر میبینن که خانواده توانایی و شرایط لازم برای حمایت از اینها رو نداره، باید اطفال رو معرفی کنن به نهادهای دیگری. اصلا گاهی وقتا وقتی خانواده وظایف خودش رو به درستی نمیتونه انجام بده، ما ناچاریم که یک نهادهای جایگزین برای اونها در نظر بگیریم، که اینجا حالا میرسیم به نهادهایی که در این عرصه مسئولیت دارن، که یکی از اونها بهزیستیه و یا نهادهای دیگری که در این قانون پیشبینی شده است. و همچنین تهیه گزارش از وضعیت طفل و نوجوانی که موضوع این قانون هست، درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی قضایی از مراجع صالح، نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان، و همچنین تهیه گزارش‌های موردی و ادوایی در مورد و مطالعات و تحقیقات در ارتباط با اطفال و نوجوانان. اینا در واقع وظایفی است که برای این دفتر پیش بینی شده. و حالا تبصره این ماده هم میگه که اگر ما در حوزه‌های قضایی شهرستان هنوز این تشکیلات رو ایجاد نکردیم، این وظایف تحت نظر دادستان و یک دادیار آموزش دیده باید انجام بشه. خب ببینید، قوه قضاییه الان آمده و یک مسئولیت سنگین رو در این عرصه به عهده گرفته. خب این وظایفی که شما الان دیدید وظایف خیلی گسترده و زیادی هست که باید قوه قضاییه با همه اون مسئولیت‌هایی که به عهده داره در حوزه اطفال و نوجوانان آسیب پذیر و در معرض آسیب هم این مسئولیت های سنگین رو این دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان به عهده دارن. خب ببینید، این قانون سال 99 یعنی اردیبهشت 99 این قانون تصویب شده. الان حدود یک سال و نیم از تصویب این قانون گذشته و ما در واقع گزارشی در خصوص عمل کرده این دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان نداریم که ببینیم واقعا قوه قضاییه توانسته به این وظایف و مسئولیت‌های خودش در این عرصه عمل بکنه، یا مثل سایر عرصه‌ها خلاصه این موضوع به حال خودش رها شده و در واقع به خاطر نبودن امکانات، نبودن نیروی انسانی لازم و تشکیلات لازم این کار روی زمین مانده. و اما دستگاه‌هایی که اینجا جایگزین خانواده میشن به نوعی، دقت میکنید، یعنی ما وقتی که خانواده نمیتونه وظایف و مسئولیت‌های خودش رو به درستی انجام بده، باید بریم سراغ نهادهای جایگزین که بیان و به جای نظام خانواده وظایف و مسئولیت‌های رو در این عرصه انجام بدن. نظام در ماده 6 اشاره میکنه به دستگاه‌ها و نهادهایی که در راستای تحقق اهداف این قانون وظیفه و مسئولیت دارند. در درجه اول سازمان بهزیستی. خب بالاخره اولین دستگاهی که به ذهن میاد که میتواند جایگزین خانواده از هم گسیخته بشه برای حمایت از طفل و نوجوان، در واقع سازمان بهزیستی است. چه وظایفی داره؟ سه تا وظیفه رو اینجا براتون مشخص کردم. اولا با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فعالیت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری و دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و همچنین اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام بکنه. پس اولین وظیفه اینه که ببینید، ما نباید اداره بهزیستی بنشینه تا این افراد و این کودکان و نوجوانان به اون مراجعه کنند. خودش باید به شناسایی اونها بپردازه. یعنی گاهی وقتا واقعا ما خیلی از این اطفال و نوجوانان رو داریم که ناشناختن، یعنی به شدت دچار آسیب هستن خودشون و خانواده هاشون، اما ما هیچ شناختی نسبت به اونها نداریم، نشستیم تا اونها به ما مراجعه کنن. بهزیستی باید خودش پیش دستی بکنه در واقع، یعنی فعال در این زمینه باشه نه منفعل، بره شناسایی بکنه این افراد که موضوع این قانون هست، بعد حمایت، نگهداری، توانمندسازی و اگر هم لازم هست به مراجع دیگه اینا رو اعلام. دو، در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری استفاده بکنه، دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنن و مشمول این قانون هستن. دستگاه‌های اجرایی هم مکلفن در چارچوب وظایف قانونی خودشون با سازمان، یعنی انگار اینجا خود دستیسی به تنهایی نمیتونه همه این بار رو به تنهایی برداره، بایستی که از همکاری و مشارکت این دستگاه‌ها هم برخوردار بشه و اون دستگاه‌ها مکلفن که همکاری بکنه. سوم، نسبت به اخذ و جمع‌آوری اطلاعات و وضعیت‌های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی مردم در این زمینه. یعنی واقعا ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که نه تنها حالا خانواده‌ها که در این زمینه آگاهی لازم ندارن، خود مردم و نهادهایی که به اصطلاح ما بهش میگیم نهاد، سازمان‌های مردم نهاد، اینها هم آگاهی لازم ممکنه در خصوص این اطفال و نوجوانان و مشکلاتی که اینها دارن نداشته باشن و به وظایفشون به درستی عمل نکنن. اگر مردم آگاهی داشته باشن خیلی جاها خودشون وارد عمل میشن و در واقع میتونن از این اطفال و نوجوانان حمایت لازم رو انجام بدن. دوم، نیروی انتظامی هست که دیگه از دستگاه‌هایی که در این عرصه مسئول نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانه که البته از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. یکی از نوآوری‌های این قانون پیشبینی پلیس اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه، که البته پلیس ویژه هنوز تشکیل نشده، منتها لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تصویب، لایحه‌اش در دولت قبل البته تصویب شده و داره آماده میشه برای اینکه بره مجلس و تصویب بشه، و اگر تصویب بشه ما شاهد به وجود آمدن یک پلیس ویژه برای اطفال و نوجوانان خواهیم بود که این پلیس حالا در اون لایحه، اگر علاقه داشتید مطالعه بکنید اون لایحه رو پیدا کنید، در اینترنت هست، به یک پلیس کاملا تخصصی، آموزش دیده، آگاه به مسائل اطفال و نوجوانان و با شرایط خیلی ویژه اینها انتخاب میشن و میان مداخله میکنن در مواردی که اطفال و نوجوانان در معرض خطر هستن، اینها وظیفه دارن که مداخله کنن. خب نیروی انتظامی با این پلیس ویژه چه مسئولیت هایی به عهده خواهد داشت؟ اولا شناسایی اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز هستن، در جایی که خودشون مراجعه میکنن یا معرفی میشن به نیروی انتظامی، یا اینکه خود مأمورین مواجه میشن با اونها در حین اجرای وظایف، و یا اینکه از اونها شکایت میشه به کلانتری ها و پلیس، اینا برای معرفی به سازمان بهزیستی یا مراجع قضایی و انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین. پس اولین مرحله مداخله به این صورت که بیان این اطفال رو که شناسایی میشن، حالا که خودشون مراجعه کنن یا دیگران معرفی میکنن، اینها رو به دستگاه‌های مربوطه معرفی بکنن و خودشون هم اقدامات لازم رو به لحاظ یک پلیس انجام بدن برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتری که ممکنه به اینها اطفال وارد بشه. دوم، عرض کنم که در مأموریت‌هایی که مددکاران اجتماعی انجام میدن و وظایفی که محول هست در اجرای این قانون، هست به تقاضا جهت تأمین امنیت اونها برای اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی رو انجام بده. خب مددکاران اجتماعی، حالا خواهیم دید که اینا وظیفه مداخله دارن، یه سری وظایفی دارن که باید در موقعیت‌های مخاطره آمیز مداخله کنن، که پلیس اینجا باید امنیت اینها رو و همچنین امنیت اطفال و نوجوانانی که موضوع مأموریت مددکاران اجتماعی هستن رو باید تأمین بکنه. وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزهکی دیده را به مراجع صلاح قضایی و همچنین بهزیستی اینا باید گزارش بکنند. این هم مال نیروی انتظامی. سوم، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین تربیتی. خب طبعاً مال جایی که اطفال دیگه میرن برای اینکه در زندان یا مراکز اصلاح و تربیت نگهداری بشوند. چون بالاخره وقتی طفل مرتکب جرم بشه طبعا در قانون مجازات اسلامی مواردی پیش بینی شده که اینها بایستی که در مراکز اصلاح و تربیت، یعنی اطفال زیر 18 سال اگر هم مرتکب جرم بشن در جرائم تعزیری بایستی که در قانونهای اصلاح و تربیت نگهداری بشن. و حالا سوال مال زندانها در واقع متصدی اداره قانونهای اصلاح و تربیته که کودکان در اونجا نگهداری میشن. ببینید خانم فاطمه زاده، پلیس 123 پلیس تخصصی نیست. اونا هم البته مداخلاتی انجام میدن در بعضی از شرایط ناهنجاری های اجتماعی، اما پلیس ویژه اطفال و نوجوانان یک پلیس کاملا آموزش دیده و متخصص در امور اطفال و نوجوانان با یه وظایف مشخص. جرس کردن البته هنوز این پلیس به وجود نیومده و طبعا وظایف مسئولیت هاش رو حالا پلیس اجتماعی ممکنه انجام بده یا خود پلیس به طور کلی نیروی انتظامی، اینها رو ممکنه در حد اقلی ممکنه اینها انجام بده. ولی اگر این پلیس به وجود بیاد، خب این پلیس تخصصی حتما میتونه بهتر به مسئولیت‌های خودش عمل بکنه. خب اینجا اولا نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان، خب بحث تفکیک اینها هست، اطفال رو از نوجوانان باید جدا بکنیم و همه اینها رو از سایر زندانیان باید جدا بکنیم که اینی که از وظایفی که سازمان زندان‌ها به عهده داره. عرض کنم که اطلاعات این اطفال و نوجوانان رو که در کانون‌ها نگهداری میشن به بهزیستی اعلام کنن جهت اقدامات حمایتی دیگه. ببینید خانم کیقوادی اگر درست بخونم، ببینید اینها علل قاعده وظایف و مسئولیت هاست که در همین پلیس ویژه باید انجام بده. در این قانون خیلی وظیفه‌ای برای افراد عادی پیش بینی نشده. عمدتاً دستگاه هایی که ما الان داریم میخونیم که مسئول اجرای این قانون هستن کیا هستن؟ دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی دارن در این زمینه. پس اینکه افراد دیگه‌ای بخوان درگیر این مسائل یا پیگیر این مسائل بشن، منظورتون افراد عادی رو منظورتون هست که میگید به درد سر نمی‌افتن. افراد عادی وظیفه رسمی برای مداخله در این وضعیت‌ها ندارن. این حداقل در این قانون برای اونها مسئولیتی پیش‌بینی نشده. دقت می‌فرمایید. ولی خب حالا اگر مثلا فرض بفرمایید که ما شاهد یه وضعیت مخاطره آمیزی برای کودک یا طفل یا نوجوان یا اینها زیر 18 سال باشیم، آیا وظیفه اخلاقی داریم که مداخله بکنیم یا نه؟ حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم در این زمینه اینه که اطلاع رسانی کنیم، چون ممکنه دستگاه‌های مسئول بی اطلاع باشن از اینکه یک کودکی در معرض چنین آسیبی قرار داره، مثلا دچار یک خانواده از هم گسیخته است یا این کودک خودش دچار مشکلاتی هست. خب طبیعی است که حداقل کاری که افراد عادی میتونن انجام بدن اطلاع رسانی، و خود همین میتونه موجب بشه که دستگاه‌های مسئول وظایف خودشون رو در مورد اون فرد انجام بدهن. خب پس اون هم وظیفه دوم. و سوم، اطفال و نوجوانانی که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنها در زندان هستند به سازمان بهزیستی کشور معرفی بکنن تا طبق مقررات اونها مورد حمایت قرار بگیرن. این هم بازی که یک وظایفی است که نیروی انتظامی به عهده داره. دستگاه سومی که در این قانون در اجرای این قانون وظیفه مسئولیت به عهدهش گذاشته شده، وزارت کشور هست. وزارت کشور البته وظایف خاصی به عهده داره در اینجا. یکی در خصوص شناسایی اطفال و نوجوانانی که فاقد از اسناد سجلی و هویتی هستند، حالا چه اطفاء ایرانی باشن چه غیر ایرانی، و معرفیشون به نهادهای حمایتی و آموزشی و درمانی و قضایی جهت اقدامات حمایتی. عرض کردم یکی از مشکلاتی که ممکنه برای طفل نوجوان پیش بیاد که حالا در اثر کوتاهی خانواده طبعا هست که بعضی خانواده‌ها در این عرصه هم گاهی کوتاهی میکنن که حتی اسناد سجلی و تشخیص هویت هم برای فرزندانشون ممکنه تهیه نکنن. خب اینجا وزارت کشور باید اینا رو شناسایی کنه و اقدامات لازم رو در این زمینه انجام. دو، از طریق سازمان ثبت احوال و سایر نهادهای مربوط با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل 3 ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی که به سن قانونی رسیده به تفکیک مناطق به آموزش پرورش اعلام کنند. ببینید یکی از آسیب هایی که خوندیم در مواد قبلی این بود که اطفال و نوجوانان ترک تحصیل بکنن و در واقع کسانی که به سن تحصیل رسیدن. خب وزارت کشور وظیفه داره که اینها رو شناسایی کنه 3 ماه قبل از شروع سال تحصیلی، اسامی اینها رو و حتی نشانی و آدرس اینها رو چکار کنه، به مناطق آموزش پرورش اعلام کنه که آموزش پرورش بتونه اینها رو تحت پوشش خودش قرار بده و زمینه تحصیل اونها رو فراهم کنه. مورد بعدی و دستگاه دیگه که در این زمینه مسئولیت داره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیه که باز یکی از نهادهایی است که در عرصه حمایت از اطفال آسیب پذیر به مسئولیت به عهده او هست. خب طبعا مسئولیت های این وزارت خونه متناسب با خودش که شاید بیشتر برمیگرده به حوزه مسائل کاری اطفال و نوجوانان و موضوعاتی که در این قانون بهش اشاره شد. اولا نظارت مؤثر بر اماکن کار، جایی که کار، جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوان. اون بحث بهره کشی که در اون ابتدا راجع بهش صحبت کردیم، اینجا بایستی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نظارت بکنه و پیشگیری بکنه با آزار کودکان یا بهره کشی اقتصادی از اونها. کسانی میان کودکان، اطفال و نوجوانان رو به استخدام و استثمار خودشون در میارن در کارهای اقتصادی و اینها رو به کارهای سخت، زیانبار و احیانا پردرآمدی وادار میکنن که طبعا درآمدش هم بیشتر به اون افرادی میرسه که اینها رو به کار گرفتن. معرفی اطفال و نوجوانان به ذهنی و در مرز خطر به نهادهای حمایتی، بازونم وزارت تعاون، پوشش بیمه‌ای نسبت به اینها برای نوجوانان بین 15 تا 18 سالی که شاغلن. اگر نوجوانان بین 15 تا 18 سالی دارن که جای شاغل هستن، طبعا باشه تحت پوشش و در واقع حمایت بیمه‌ای قرار بگیرن. دستگاه دیگه که در اینجا مسئولیت وزارت بهداشت درمان هست که اونم باز وظایفی رو داره که در حمایت از اطفال و نوجوانان، مثل تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت به پزشکی از اینها با استانداردهای پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی، پوشش کامل بیمه سلامت اینها، اینا هم در واقع وزارت بهداشت وظیفه داره. و اما یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه خیلی مهمی در ارتباط با اطفال و نوجوانان داره برای حمایت، دستگاه آموزش و پرورش هست که بیشتر در حوزه آموزش در واقع وظیفه داره. مشکلی که ما در حوزه آموزش داریم طبعا مشکل تحصیل اطفال و نوجوانان که ممکن با مشکل مواجه بشه. خدمت شما عرض کنم که یکی اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت اطفال و نوجوانان قوه قضاییه برای انجام اقدامات لازم. این آموزش پرورش آمار داره دیگه، مواردی که ثبت نام نمی‌کنن یا مشکوک به ترک تحصیل هستن آمارش رو باید رسما به دفاتر مراکز مربوطه اعلام بکنه. شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی، خوب اینم انجام بده. اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و همچنین آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان. عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما حتی در دستگاه‌های رسمیمون داریم اینه که گاهی وقتا همین دستگاه‌ها آشنایی کامل و کافی نسبت به حقوق اطفال و نوجوانان چیه؟ ندارن و به وظایفشون به درستی عمل نمی‌کنن. خب عرض کنم خدمتتون که حالا من این دستگاه‌ها، مورد بعدی سازمان صدا و سیما هست در راستای رسالت خودش منظور اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان که حالا اقداماتی رو گفته اینجا باید انجام بده، من دیگه جزئیاتش رو نمیگم چون روشن هست که صدا و سیما بالاخره در اطلاع رسانی آموزش وظایف زیادی رو به عهده داره که باید این کار رو انجام بده. خب عذرخواهی میکنم، ما در واقع دیگه صدا و سیما رو که وظایفش تقریبا مشخصه ازش رد میشیم، میرسیم به این قسمت. یه لحظه برای عذرخواهی. کارشون یکم طول کشیده میاد. منم از توی جلسه عذرخواهی میکنم. خب فصل سوم در واقع این قانون دیگه میرسیم به جرائم. ببینید در خصوص کوتاهی هایی که یا عدم انجام وظایف و مسئولیت هایی که والدین یا هر دستگاه مسئولی، هر کسی که مسئولیتی در قبال اطفال و نوجوانان داره، علی القاعده اینو باید وظایف خودشون رو طبق معمول انجام بدن. اما این قانون آمده و یه سری جرم‌انگاری های جدیدی رو در ارتباط با افراد و دستگاه‌های مسئول انجام داده که اگر اینها به از وظایف خودشون به درستی عمل نکنن، حتی امکان محاکمه و مجازات اونها وجود داشته باشه. البته خب این روش شاید روش خیلی کارآمدی نباشه، یعنی اینکه ما هر کجا در واقع می‌خوایم یک قانونی به درستی اجرا بشه یا یک مسئولیت‌ها و وظایف به درستی انجام بشه، بریم سراغ قوانین کیفری و بلافاصله اعلام کنیم که اینها مجرم و قابل مجرم. این شاید خیلی جواب نمیده، اما در این حال خدمت شما هستن یک جاهایی هم ما ناچار هستیم که از این ضمانت اجراهای کیفری استفاده بکنیم. خب این فصل در حالی که فصل سوم این قانون هست آمده و جرائم و مجازات های اون رو در ارتباط با اطفال و نوجوانانی که در معرض هستن ما، بعضی از این جرم‌انگاری ها متوجه خود والدین و اولیا، یعنی والدین اونقدر کوتاهی هاشون واضح هست و به وظایف خودشون عمل نکردن که حتی میشه اونها رو به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. اولین موردش در خصوص بحث تحصیل اطفال و نوجوانان و جوانان هست و اینکه اگر حالا والدین یا اولیا یا هر کسی که سرپرستی قانونی طفل به عهده داره و مسئولیت نگهداری اونها رو، برخلاف مقرراتی که در این قانون پیش بینی شده، یه قانونی ما داریم حتی قدیمی این قانون به عنوانش هست تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایران مصوبه سال 53، میگه اگر که حالا اونجا اون قانون رو هم شما میتونید با کلیک کردن روی این عنوان قانون، خود اون قانون رو هم میشه پیدا کنیم، میگه اگر از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایطشون چیکار کنند؟ خودداری تا پایان دوره متوسط، یا به نحوی از تحصیل اونها جلوگیری کنند و انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه 7 قانون مجازات محکوم میشه. ببینید این یکی از واضح ترین در واقع کوتاهی ها و سهلنگاری هایی است که والدین ممکن نسبت به کودکشون انجام بدن که حتی از تحصیل او جلوگیری کنن، در واقع حالا به هر نحوی، و وظایفی که در این زمینه دارن رو انجام بدن. قانون گذار اومده این رو جرم‌انگاری کرده و والدین رو اولا باید مکلف بشن به انجام این کار، دادگاه باید والدین رو مکلف بکنه به اینکه این موانع رو برطرف کنن و اقدام کنن برای تحصیل اون طفل یا اون نوجوان. علاوه بر این جزای نقدی و جریمه هم براشون در نظر گرفته که خیلی جزینه سنگینی نیست، فکر میکنم از 1,000,000 تومان تا حدود 3,000,000 تومان این هاست، یعنی جزای نقدیش خیلی قابل توجه نیست، اما در این حال بالاخره جرم‌انگاری در اینجا صورت گرفته. و در تفسیر اومده یک عامل مشددی رو پیش بینی کرده، میگه اگر که محکومون علی، یعنی همین والدین یا حالا مسئول هر کسی که سرپرست قانونی داره، پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف از طرف دادگاه خودداری بکنه یا حکم رو اجرا کنه اما دوباره اون طفل رو از تحصیل باز بداره، مجازاتش تشدید میشه، یعنی جزای نقدیش میشه درجه 6 که میدونید در تعزیرات هر چقدر که درجه میاد پایین‌تر مجازات بیشتر میشه، یعنی جزای نقدی درجه 6 بیش از جزای نقدی درجه 7، یعنی یه درجه تشدید کرده مجازات رو که علارغم اینکه دادگاه حکم داده اینها باز هم ممانعت کردن. مورد دیگه ماده 8 که کسانی که کودک یا نوجوانی رو ترغیب بکنن یا تشویق بکنن یا تهدید بکنن به ترک تحصیل یا او رو حتی فریب بدن برای اینکه ترک تحصیل یا امکانات ترک تحصیل براش فراهم بکنن، عرض کنم خدمت شما که به مجازات های یکی از مجازات های درجه 6 قانون مجازات محکوم میشن اگر به نتیجه برسه، چون تهدید و ترغیب و تشویق برای اینه که این فرد این کارو انجام بده، اگر به نتیجه برسه مجازات درجه 6، ولی اگر چنانچه عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محرم، یعنی دفعه اول اگر این کارو کردن و این هدف محقق نشد فقط اخطار بهشون میدیم و اگر تکرار کردن همین مجازات درجه 6 براشون خواهد بود. مورد بعدی، اگر در اثر بیتوجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین، باز اون مشکلی که ما اون بالا داشتیم در تعریف سوء رفتار اینجا هم داریم. حالا من میخوام که دوستان شرکت کننده حتما راجع به این موضوع نظر بدن. میگه در اثر بیتوجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع بشه، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات. ببینید خیلی از مشکلات جسمی که برای اطفال و نوجوانان پیش میاد در اثر بیتوجهی و سهل‌انگاری کسانی که مسئولیتی نسبت به طفل و نوجوان دارند. این در درجه اول والدین این مسئولیت رو به عهده دارن دیگه. دقت میکنی در درجه اول والدین هست. خب اینجا قانونگذار گفته است که افرادی غیر از والدین. چرا این استثناء برای چیه؟ دوستان نظر بدن لطفا راجع به این موضوع که این استثناء رو قانونگذار برای چی اینجا آورده. میگه که اگر این بیتوجهی و سهل‌انگاری نسبت به طفل انجام بشه، منجر بشه به فوت طفل، منجر بشه فقدان یکی از حواسش، جراحت هایی از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس، جراحت سر و صورت، حتی آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی سهل‌انگاری شدید، خب اینها در اثر بی‌توجهی اتفاق بیفته، میگه این اقدامات، این سهل‌انگاری ها توسط افرادی غیر از والدین اگر اتفاق بیفته این مجازات ها رو داره. خب لطفا نظر بدن همه کسانی که هستن در جلسه، این استثناء برای چیه؟ لطفا همه نظر بدن. اگر هم کسی بخواد صحبت بکنه میتونه میکروفون باز کنه و صحبت کنه که این استثنایی که قانونگذار آورده در واقع برای چی هست. نه چرا گفته به جز والدین؟ خواهیم ببینیم استثناء شدن والدین برای چیه؟ بله دیگه منظور وقتی میگه غیر از والدین یعنی سرپرست دیگه، حالا هر کسی که میخواد باشه. چرا والدین رو استثناء کرده؟ خب آخه فقط مسئله قتل نیست که، مسئله جراحات هم هست. یعنی والدین اگر این سهل‌انگاری کنن و این اتفاقها برای کودک بیفته اون حکمش چی هست؟ بله بفرمایید خانم موسوی.
من
خب بله، والدین وارث هستن، ولی خب دلیل نمیشه که سهل‌انگاری بکنن. خب ببینید خانم کیقوباد، این دلیل نمیشه که ما بگیم که والدین در اینجا در واقع استثناء بشن. البته حالا بعد در تفسیره به این موضوع اشاره میکنه ها، یعنی در واقع این جرم‌انگاری که در اینجا شده و میزان مجازات رو نسبت به والدین استثناء میکنه و میگه این کوتاهی ها توسط افرادی غیر والدین اتفاق میفته. اما بعد در تفسیره این ماده میاد به والدین هم اشاره میکنه، یعنی اونها رو هم مشمول این قاعده قرار میده اما با یک تفاوت. میگه هرگاه بیتوجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده بشه، حسب مورد مجازات تا حد اقل مندرج در بندهای فوق محکوم میشود. یعنی انگار والدین، خب والدین اگر مرتکب سهل‌انگاری و بیتوجهی نسبت به کودک بشن، من فکر میکنم که نباید تخفیف، این در واقع یه نوع تخفیف دادن به اونها هست در این موضوع. آره، یعنی داره یک تخفیف میده به والدین، در حالی که من فکر میکنم که ما در مورد والدین و سهل‌انگاری و بیتوجهی اونها نه تنها نباید تخفیف بدیم، بلکه باید تشدیدم بکنیم. چون بالاخره والدین مسئول مستقیم نگهداری و حمایت و حضانت کودک هستند و وقتی در اثر کوتاهی و سهل‌انگاری اونها این مشکلات برای کودک به وجود میاد، ما نباید تخفیف بدیم، که ما باید حتی تشدید هم بکنیم. به نظرم این تخفیف دادن خیلی وجهی نداره، چون در اونجا ما مجازاتهایی که پیش بینی شده بود هر چی که هست، اینجا میگه حداقل اون مجازات. در خصوص بند ت که حبس درجه 8 هست، چون میدونید که 8 دیگه خفیفترین مجازاته، خب دیگه اونجا معنا نداره که بگیم حداقل. میگه که در صورت در خصوص بند ت که جراحت سر و صورت و گردن و غیره، میگوید که اینها در صورتی والدین مشمول حکم این تفسیر میشن که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشن و صدمه مستند به آنها باشه. خب علی القاعده ما والدین رو در خصوص این مشکلاتی که برای کودک به وجود میاد، میگه که در صورتی ما میگیم اونها مجازات میشوند در خصوص بند ت که جراحت سر و صورت و گردن و که مشمول بندهای ب و پ نباشه، به مجازات حبس درجه 8. میگه این در صورتیه که والدین اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه‌ای که به کودک وارد میشه مستند به اونها باشه. در این صورت علی حال اینجا ما با والدین مواجه هستیم که به هر حال علاوه بر دیه، خانم رنگین کمان، علاوه بر دیه این تعذیر براشون در نظر گرفته شده. اگر دقت بکنید در اون ماده در اون بالا گفت که علاوه بر پرداخت دیه، یعنی علاوه بر پرداخت دیه مجازات تعذیری هم برای والدینی که یا سایر افرادی که در این زمینه کوتاهی میکنن پیش بینی شده است. خب و اما جرم‌انگاری دیگری که ما در حوزه اطفال و نوجوانان داریم، ماده 10 این قانون هست، در خصوص آزار یا سوء استفاده های جنسی هست که ممکن است اطفال و نوجوانان صورت بگیرد، که آمده در اینجا مواردش رو مشخص کرده که میگه هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی در صورتی که مشمول مجازات حد نباشه، یعنی اگر اون رفتارش به گونه ای باشه که موجب حد باشه، خب مجازات حد رو به دنبال خواهد. اما در غیر این صورت به ترتیب زیر فرد مجازات میشه. بعد اینجا دیگه آمده انواع آزارهای جنسی رو مشخص کرده و برای هر کدوم هم یک مجازاتی رو در نظر گرفته که من دیگه از ذکر جزئیاتش خودداری میکنم. در واقع تمام انواع آزار و اذیت‌های جنسی رو اینجا پیش بینی کرده که حدود عرض کنم خدمت شما که 9 مورد رو در اینجا مشخص کرده، که مواردی مثل بحث‌های مربوط به پورنوگرافی و هر گونه سوء استفاده های جنسی دیگر از کودکان اینجا مورد توجه قرار گرفته و برایش مجازات در نظر گرفته شده است. حتی در حوزه فضای مجازی، اگر چنانچه این اقدامات در فضای مجازی اتفاق بیفته که بند 9 به بخش فضای مجازیش اشاره میکنه، برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات درجه 6 قانون محکوم خواهد شد. پس اینم در مورد مباحث مربوط به سوء استفاده و آزار جنسی اطفال و نوجوانان که اینجا پیش بینی شده. خدمت شما عرض کنم که بله، این دیگه تفاوتی نمی‌کنه که اون فردی که مرتکب این سوء استفاده ها و آزارهای جنسی می‌شود چه کسی باشه. ممکنه که افرادی باشند که مسئولیت نگهداری کودک رو به عهده دارند و یا کسانی باشند که مسئولیتی در این زمینه ندارند. من فکر میکنم یکی از نقایص این قانون همین مسئله است. ببینید این آزار و اذیت‌های جنسی اگر توسط کسانی اتفاق بیفته که مسئولیت نگهداری کودک رو و مراقبت و محافظت از او رو به عهده دارند، بله این باید حتما مجازاتش بیشتر باشه نسبت به کسانی که غریبه هستن، حالا مثلا هیچ ارتباطی به کودک ندارن. یعنی یکی از عوامل تشدید کننده مجازات که به نظر من بایستی که در این ماده بهش توجه میشد و نشده است اینه که تفاوتی نیست که اون کسی که مرتکب آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده میشه فردی باشد که مسئول در قبال این کودک، مثل والدین، مثل اولیا، سرپرستان قانونی و غیره، یا یک فرد بیگانه. این درست نیست. حتما اگر این اتفاق توسط افرادی که مسئولیت نگهداری کودک رو به عهده دارن اتفاق بیفته، باید مجازات سنگین تری براش در نظر گرفته بشه و یکی از عوامل تشدید مجازات باید باشه. مورد بعدی معامله راجع به طفل و نوجوان هست، خرید و فروش، که حبس درجه 5 رو پیش بینی کرده. خب ببینید اینجا هم به نظرم میاد که یه مقدار قانونگذار دست کم گرفته این موضوع رو. ببینید معامله یعنی خرید و فروش کودک و نوجوان و طفل. درجه 5 مجازات مناسبی به نظر میاد برای این کار نیست. البته چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزنگاری و بردکشی اقتصادی و برداشت اعضا یا جوارح و استفاده از طفل نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشه، مرتکب مجازات حبس درجه 4. باز اینم مناسب نیست. اینم مناسب نیست. یعنی کسی که اقدام میکنه به خرید و فروش اطفال و نوجوانان، اونم با این اهداف، خیلی جرم سنگینیه دیگه. یعنی بالاترین آسیبی که ممکنه به طفل وارد بشه شاید این مسئله است. اون وقت ما مجازاتی که پیش بینی کردیم در شرایط عادی درجه 5 و اگر این اهداف مجرمانه هم باشه درجه 4. و در تفسیرم میگه اگر کسی واسطه در این امور باشه، یعنی واسطه باشه برای معامله، معامله اطفال و نوجوانان، خودش معامله نمیکنه ولی دلالی و واسطه‌گری میکنه برای معامله بر روی اطفال و نوجوانان، خب این گفته به میانگین حداقل و حداکثر محکوم میشه و در غیر این صورت به مجازات معاون این جور محکوم خواهد شد. که به نظر میاد مجازات هایی که در این ماده پیش بینی شده کافی نیست برای این جور، چون این جور بسیار سنگینه و آسیب خیلی وحشتناکی رو نسبت به اطفال و نوجوانان میتونه وارد بکنه. به نظرم مجازات های سنگین باید داشته باشه و حتی میتونه در حد افساد فی الارض به نظرم پیش بینی بشه. واقعا کسی که میاد دلالی و واسطه‌گری میکنه یا اقدام به خرید و فروش اطفال و نوجوانان میکنه، اونم با این اهداف مجرمانه. و نکته ای که باز در اینجا وجود داره اینه که اگر این اقدام به صورت سازمان یافته اتفاق بیفته، خب حتما باید مجازات بیشتری داشته باشه.
یه وقت یه نفر موردی یک مورد این کار رو انجام میده، اون یه حکم داره. یه وقت هم هست که به صورت سازمان یافته این مشکلات برای اطفال و نوجوانان ایجاد میشه، که خب اون حتما باید مجازات خیلی سنگین تری داشته باشه که در اینجا بهش اشاره نشد. در تفسیر دو میگه که اگر که کارکنان نهادهای دولتی که مأمور به خدمت عمومی هستن، حالا چه دولتی و چه غیر دولتی، در ارتکاب جرم دخالت داشته باشن، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه 5 قانون هم محکوم میشوند. یعنی اگر کسانی که مأمور به خدمات عمومی هستن، نهادهای حکومتی چه دولتی چه غیر دولتی، اینا خودشون بیان در این زمینه نقش ایفا کنن و واسطه بشن یا اقدام کنن به خرید و فروش اطفال و نوجوانان، اینجا هم اومده گفته که مجازات درجه 5 رو که دارن، محرومیت اجتماعی درجه 5 رو هم که در قانون پیش بینی شده رو خواهند داشت. موضوع بعدی باز جرم‌انگاری در خصوص قاچاق اطفال و نوجوانان، که حبس درجه 3 قانون رو پیش بینی کرده که خب نسبتاً سنگین. عرض کنم که اگر کسی مرتکب انتقال، خرید، فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل در نوجوان بشه، یکی از آسیب‌های جدی که در اطفال و نوجوانان میتونه اتفاق بیفته، در حالا در کشور ما شاید کمتر ولی در خیلی از کشورها خیلی گسترده است، اینه که میان اطفال و نوجوانان رو خریداری میکنن و اعضا و جوارح اونها رو برمی‌دارن و اون رو قاچاق میکنن به کشورهای دیگه، که یک تجارت بسیار در واقع کثیف و نادرستی هست، اما با درآمد خیلی خیلی بالا. یعنی شاید از هر نوع قاچاق دیگری، قاچاق اعضا و جوارح انسان، درآمد بالاتری داره. ولی خب اینجا حبس درجه 3 براش پیش بینی شده. به نظر این اقدامات در حد افساد فی الارضه و قانونگذار اینجا خیلی کوتاهی کرده در تعیین مجازات برای اینها. حالا تفسیر یک که میگه در واقع مواردی که اعضا و جوارح به بیماران نیازمند انتقال بدین، مشروط به اینکه عنوان مسلم و اهانت و حد نداشته باشه و برداشتن اون عضو مؤثر در مرگ نباشه، از شمول این ماده مستثناست. خب البته این به نظر اصلا استثناء ضرورتی نداشته، این استثناء، چون اون یک اقدام دیگری است. اینکه ما اعضا و جوارح رو در واقع بدیم، خب این در صورتی است که اون فرد مثلا دچار مرگ مغزی شده باشه و امثال اینها، ممکن اتفاق بیفته. بعد در مورد اطفال و نوجوانان کسی نمیتونه بیاد اعضا و جوارحشون رو برداره به یک کسی دیگه بده که نیاز داره، خب نیاز داشته باشه، دلیل نمیشه که. بنابراین این استثناء اینجا اصلا وجاهتی نداره، چون اصلا قانون شامل این نیست که ما بخوایم استثناءش بکنیم. اون یه حالت دیگه است که اگر چنانچه فرد دچار مرگ مغزی بشه، میشه اعضا و جوارحش رو به دیگری انتقال داد. عرض کنم که موضوع بعدی، کسی که موجب ارتکاب خودکشی اطفال و نوجوانان رو فراهم یا تسهیل بکنه، اگر مشمول مقررات حد یا قصاص نباشه، علاوه بر اینکه دیه رو باید بده، به این شکل هایی که در این قانون پیش بینی کردم باید مجازات بشه. اگر چنین رفتار موجب خودکشی منجر به فوت بشه، حبس درجه 5. البته این در صورتی است که موجب قصاص نباشه ها، دقت میکنید، چون میدونید که کسی که موجبات خودکشی رو فراهم میکنه یا تسهیل میکنه، معاون در خودکشی محسوب میشه و این معاون در واقع وقتی که خودکشی میکنه، مجازاتش مجازات حبس درجه 5 به عنوان معاونت در خودکشی، فقط تسهیل کرده این کار رو. حالا این از نظر حقوقی قابل بحثی که اگر یک کسی مثلا طفل که اول نوجوان، ممکن است بگیم از بهش اراده ای نداره و شاید حتی اینجا بحث قصاص هم قابل طرح باشه، لذا گفته اگر مشمول مقررات حد یا قصاص نشه. بالاخره مثلا اگر طفل یا نوجوانی باشه که قدرت تشخیص نداره، ممکنه تشویق کردن او ارتکاب خودکشی هستن به عنوان قتل محسوب بشه. خب عرض کنم خدمت شما که این هم راجع به این ماده که قابل توجهه و این جرم‌انگاری رو هم اینجا انجام داده است. و اما بریم سراغ بند بعدی، میگه که اگر موجب خود فوت طفل نشه ولی منجر به آسیب جسمی و روانی به او بشه، مجازات درجه 6، و اگر اقدامات مؤثر واقع نشه یعنی هیچ تأثیری نداشته باشه، طبعا دیگه اون خفیفترین مجازات که درجه 8 پیش بینی شده. و بالاخره ماده 15 میره سراغ بحث بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان. تو میدونید که یکی از آسیب‌های جدی که الان برای اطفال و نوجوانان هست بحث بهره کشی اقتصادی. دقت می‌کنید؟ خب کسان باندهایی به وجود اومدن که میان این اطفال و نوجوانان رو به کار می‌گیرن در سطح بسیار گسترده، در قالب حالا کودکان کار یا بحث حتی تکدیگری، گل فروختن گل در خیابون‌ها و غیره، و مسئولیت داره و کارهای از این قبیل. در واقع خب اینها هم در واقع قانون براشون جرم‌انگاری کرده که کسی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اینها بشه، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون به مجازات حبس درجه 6 هم در واقع چیه محکوم میشه. عرض کنم خدمتتون که از خواهی میکنم یه لحظه. و اما موضوع دیگری که در این قانون بهش اشاره شده ماده 16 هست که در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی هست به اطفال و نوجوانان یا به واسطه اونها که علاوه بر ضبط مواد محکومیت به جزای نقدی خواهد داشت. و موضوع بعدی این که یک ترک فعلی رو در واقع اینجا قانونگذار اومده جرم‌انگاری کرده، و اون این که اگر کسی از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بشه یا شاهد وقوع آن باشه و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها، چیکار کنه؟ کوتاهی کنه. موضوعی که یکی از خانم هم سوال کردن که در چه مواردی افراد مسئولیت دارن. شاید تنها ماده‌ای که در این قانون برای اطفال در واقع مسئولیت و وظیفه پیشبینی شده و حتی جرم‌انگاری شده همین ماده 17 است که افراد مطلع بشن از اینکه طفل در معرض خطر شدید یا قریب الوقوع قرار داره و یا شاهد وقوع اون باشه و توانایی اعلام و گزارش هم داشته باشه و یا حداقل بتونه از اونها کمک بطلبه، اما در این زمینه خودداری بکنه یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات یا عدم تأثیر دخالت اونها در رفع تجاوز از اقدام فوری جلوگیری برای جلوگیری از خطر چیکار کنه؟ امتناع کنه. کلا این جرم ترک فعل مشروط بر این که با این اقدام خطر مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او نباشه، یعنی هیچ خطری متوجه او نیست و بدون اینکه هیچ خطری باشه و این میتونه مداخله بکنه برای جلوگیری و کاهش آسیب، اما از این کار خودداری میکنه، به یکی از مجازات های درجه 6 قانون مجازات محکوم میشه. اینجا از جمله مواردی است که ترک فعل در واقع جرم‌انگاری شده منتها با این شرایطی که در اینجا پیش بینی شده است. بله صدا الان چطور؟ صدا وصل. بله خانم کیقوبادی، ما موضوع جلسه ما اون نیست دیگه، حالا ان شاءالله برای اون موضوع هم برای شما کارگاه‌های قرار خواهند داد. حالا اگر کسی مثلا اطلاعاتی که در این جلسه منعکس میشه خیلی براش مفید نیست، در واقع میتونه در واقع از ادامه حضور در جلسه خودداری کنه و ان شاءالله کارگاه‌هایی هم که در این زمینه هست انشالله مرکز برای شما خواهد گذاشت، یعنی پژوهشکده اینجور کارگاه هایی رو انشالله برای تو خواهد گذاشت. خب
عرض کنم خدمتتون که حالا از این جرم‌انگاری ها مورد دیگه افشای هویت این افراد هست. الان صدا وصله؟ بله الان صدا. بله اگه صدا الان. بله صدا. خب یکی دیگه از نکاتی که در مورد اطفال و نوجوانانی که آسیب پذیر هستند یا آسیبی بر اونها وارد شده است هم باز وجود داره، افشای هویت این افراده. ببینید کودکان و نوجوانان چون در دورانی هستن که در حال شخصیت اونها در حال شکل گیری هست، یکی از مسائلی که در موردشون میتونه مطرح بشه اینه که اگر این مشکلات و آسیب‌های اونها عمومی بشه، یعنی اطلاعاتش برای دیگران هم در واقع اعلام بشه، میتونه اونها رو در معرض یک بزهدیدگی‌های مکرر و مضاعف قرار بده. لذا اطلاعات مربوط به اینها بایستی که در واقع افشا نشه و محرمانه تلقی بشه. و لذا در اینجا به افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قابل الوقوع علیه طفل یا نوجوان رو گزارش میده، جز با رضایت خودش و با رعایت این قانون ممنوعه. دقت میکنه، یعنی کسی که بیاد در این امور مداخله بکنه. همون مربوط ماده قبلی میگه اگر کسی بیاد این گزارش رو بده نباید هویت او افشا بشه. عرض کنم که موضوع بعدی ماده 19 هست، در خصوص همین بحث هویت یا اطلاعات و اسرار این اطفال و نوجوانانی که به زهدی یا در معرض خطرن رو کسی نباید افشا کنه و یا جرمی که اونا مرتکب شدن یا علیه اونها اتفاق افتاده نباید به رسانه ها و به صورت گسترده توضیح و تکثیر و منتشر بشه یا عکس و فیلمش نباید منتشر بشه. اگر بشود در واقع این موجب مجازات خواهد بود و نوعی رفتار مجرمانه تلقی خواهد شد. البته استفاده اینها در به منظور استفاده های علمی شاید از شمول این ماده مستثنا خواهد بود. خب این هم در این زمینه که حالا من یه مقدار میخوام به بعضی از مواد دیگری از این قانون اگر اجازه بدید بپردازم. یه مقدار در واقع از این موضوعاتی که حالا بیشتر جنبه های اجرایی داره من عبور میکنم. بعضی از مواد این قانون رو من میخوام بیشتر مثلا بحث های مربوط تحقیق رسیدگی و تدابیر حمایتی خیلی جنبه اجرایی و مربوط به حوزه آیین دادرسیه که من ازش عبور میکنم. بله و برسم به ماده 43 اگر اجازه بدید. اینها تون مربوط به حوزه های تخصصی دادرسی هست، من ازش عبور میکنم. بله ماده 43 رو اگر اجازه بدید. بله ببینید در ماده 43 که عرض کردم بحث آموزش والدین رو مطرح میکنه، میگه در تمام موارد موضوع این قانون قاضی رسیدگی کننده که داره به اون جرمی که علیه طفل یا توسط طفل اتفاق افتاده داره رسیدگی میکنه، در تمام مراحل رسیدگی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان یا سایر اشخاصی که مرتبط با پرونده هستند رو ملزم بکنه به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان. یعنی یکی از عرض کردن مشکل عمده ما در این حوزه عدم آگاهی و آموزش هایی است که باید افراد داشته باشن، مخصوصا حالا در حوزه های حقوقی هم این آموزش ها لازمه، حالا بیشتر از اون در حوزه های تربیتی این آموزش ها باید داده بشه. ولی گاهی وقتا واقعا خیلی از این آسیب ها و مشکلات ناشی از عدم آگاهی در خصوص مسائل حقوقی هم میتونه باشه. لذا میتونه اینها رو ملزم بکنه به شرکت در دوره های آموزشی و گرفتن در واقع گواهی و ارائه به دادگاه. این یه مورد بود. ماده 46 هم بله بله این رو اجازه بدید من بله
تصمیماتی که دادگاه در مورد حالا طفل یا اطرافیان او میگیره که تصمیمات قابل توجهی است. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت هم از تحت طفل میتونه ضمن صدور حکم تصمیمات زیر رو در واقع بگیره. یک، معرفی طفل و نوجوان یا خانواده. ببین اینجا بحث این نیست که فقط خود طفل و نوجوان در واقع مشکل، در معرفی طفل و نوجوان یا خانواده اونها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای اقدامات حمایتی. دوم، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط ملاقات، حضانت، ولایت و قیمومت و سرپرستی. گاهی وقتا اگر خود خانواده منشأ این مشکلات شده باشه، شاید لازم باشه که ما محدودیت‌هایی رو در خصوص ملاقات اینها و حضانت و ولایتشون اعمال بکنیم که دادگاه در این زمینه تصمیم میگیره. و سوم، سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی. گاهی وقتا مشکلاتی که وجود داره حالا با یک اقدامات موقت ممکنه که ما بتونیم تا حدودی در واقع مشکل رو برطرف بکنیم. اینجاست که در واقع میتونه دادگاه تصمیم بگیره که این کودک نوجوان رو به صورت موقت در واقع به مراکزی که لازم هست بسپره. بله، ماده 43 هم عرض کنم خدمت شما که عرض کردم 43 رو. بله، ببینید ماده 46 رو میخواستم تذکر بدم. میگه که در تمام تدابیری که و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقدامی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود. این در واقع اشاره به چی داره؟ در واقع نه، اونایی که دادگاه، ببین اونایی که در واقع دادگاه اونها رو ملزم بکنه، یعنی باید تشخیص بده دادگاه که این خانواده مشکلاتی دارن به لحاظ نحوه اداره خانواده یا برخوردشون با طفل غیره در واقع مشکلاتی دارن، اینجا طبعا دادگاه باید اونها رو ملزم بکنه به این که چنین دادگاه‌هایی رو و چنین کارگاهی رو بگذارن. بله، فقط برای افراد مشکل دار هست که دادگاه هم باید حکم داده بشه. خب ببینید ماده 46 میگه که در تدابیر و اقدامات حمایتی اولویت با چه اقداماتیه؟ اقداماتی که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با اونها نشه. یعنی ما باید سعی بکنیم که اگر هم میخواهیم از نهادهای جایگزین استفاده بکنیم در این مسائل، سعی بکنیم تا اونجایی که ممکن هست ارتباط طفل رو در واقع با محیط خانواده قطع نکنیم یا موجب خروج طفل و نوجوان از محیط خانواده نشید. البته این در صورتی است که محیط خانواده محیط مناسبی باشه برای حضور طفل، و الا اگر خود محیط خانواده مشکل داشته باشه، طبعا باید اولین دستوری که گرفته میشه این است که طفل از این محیط خارج بشه و به یه مرکز جایگزین در واقع تحویل داده بشود. این در واقع مجموعه اونچه که در این قانون ما میبینیم، در واقع جایگاه خانواده در این قانون همطور که ملاحظه میکنیم از دو جهت جایگاه مهمی است. در درجه اول این که خانواده میتونه نقش اصلی و کلیدی داشته باشه در پیشگیری از این آسیب‌هایی که ممکن است برای اطفال و نوجوانان به وجود بیاد. در درجه اول اقداماتی است که خانواده باید انجام بده که این مشکلات در واقع برای اطفال و نوجوانان به وجود نیاد، که نیاز به این بشه که ما بخوایم این اقدامات حمایتی رو در مورد اونها انجام بدیم. و اما در مرحله بعد، اگر چنانچه خانواده مسئولیت‌های خودش رو به درستی نسبت به اطفال و نوجوانان انجام نده،
و این آسیب ها به وجود بیاد، یعنی که طفل یا نوجوان در معرض چنین آسیب هایی قرار بگیره، اون وقت هست که ما طبعا اگر خود خانواده باعث به وجود آمدن این شرایط باشه، باید حمایت هایی رو از خود خانواده به عمل بیاد و در درجه بعد یک نهادهای جایگزینی برای خانواده در این قانون پیش بینی شده که اونها باید وارد بشن و مسئولیت ها و وظایف خودشون رو انجام بدن به خاطر کوتاهی ها و سهل‌انگاری هایی که توسط خانواده نسبت به این اطفال و نوجوانان در واقع انجام داده است. خب من بحثم در ارتباط با این قانون دیگه تمام هست و در واقع فکر میکنم که تا حدودی به اون چیزی که میخواستم عرض بکنم در خصوص این که در این قانون چه جایگاهی برای خانواده در نظر گرفته شده تا حدودی مطرح شده. ببین حمایت اصلی رو در خصوص اطفال و نوجوانان آسیب پذیر و در معرض آسیب در واقع خانواده هست که میتونه انجام بده، ولی گاهی وقتا واقعا خانواده ها توانایی این کار رو ندارن. دقت میکنه، یعنی اونقدر مشکل حاد میشه و مشکل جدی هست که دیگه از اختیار و توان خانواده برای اینکه بتونه این کودک رو مورد حمایت خودش قرار بده دیگه خارجه، ولی لذا باید حتما بریم سراغ دستگاه ها و نهادهای دیگری که بیان و در واقع به عنوان یک نهاد جایگزین وظایف و مسئولیت ها و حمایت های لازم رو از این اطفال و نوجوانان به عمل بیارن و در واقع خانواده هم البته در کنار اونها میتونه کمک بکنه و وظایف و مسئولیت های خودش رو انجام بده و این مشروط به اینه که خانواده اون توانایی و آگاهی های لازم رو برای اینکه وقتی یک مشکلی برای یک طفل، یک نوجوان و جوانش پیش میاد، نحوه مداخله و چگونگی برخورد با این موضوع رو در واقع بدونه و آگاهی لازم در این زمینه چیه داشته باشه. خب بحث من تمام هست. اگر چنانچه دوستان و شرکت کنندگان عزیز سوالی در ارتباط با موضوعات این قانون یا مسائلی که مطرح شده دارن، من در خدمت شما هستم و میتونیم در مورد اونها صحبت بکنیم. من در خدمت شما هستم.